l'article nord, oh madame, champanohan dide, chastaïra, oh madame, oh nigoham makul, l'article nord, oh madame.
فرصت اندک از زمان پخش برنامه انعکاس رسیده تقدیم شما می گردد.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. سال روز میلاد با سعادت هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام را هم خدمت همه شما خوبان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار محرمانه نخست وزیر قطر با رهبر حکومت طالبان در قندهار و اجرای 150 پروژه زیربنایی از سوی شهرداری کابل در سال جاری. همزمان با سال روز ولادت امام رضا علیه السلام، حرم مطهر امام هشتم شیعیان میزبان زائران هست و همزمان جشن بزرگ امام رضایی ها هم در مشهد برگزار شد. خیابان های منتهی به حرم مطهر امام رضا علیه السلام آذین بندی و چراغانی شده و به مناسبت فرارسیدن سال روز ولادت امام هشتم مشهد نورانی شده. علاوه بر جشن بزرگ امام رضایی ها، حرم مطهر امام رضا علیه السلام هم مملو و زائرانی است که از مناطق مختلف ایران خودشان را به مشهد رساندند. زائران سه شنبه شب حضور گسترده در حرم مطهر امام رضا علیه السلام داشتند و با دعا و زیارت پرداختند. همزمان با حضور میلیونی زائران در مشهد و حرم مطهر رضوی، نقاره‌زنی شب میلاد امام رضا علیه السلام هم در حریم قدسی علی ابن موسی رضا علیه السلام انجام شد. همچنین دیشب هیئت مذهبی افغانستانی های مقیم مشهد در حرم مطهر رضوی اجتماع کردند. این هیئت رأس ساعت 20 با شاخه های گل با حرم مطهر رضوی مشرف شدند. اینم عرض بکنیم که 8 موکب از مهاجرین افغانستانی در چهارراه دانش مشهد از ساعت 17 تا 24 از عموم زائران و مجاوران امام رضا علیه السلام پذیرایی کردند. یک بار دیگر خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در جریان سفرش به قندهار در جنوب افغانستان با هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان دیدار کرده. در این دیدار محرمانه که در 22 ثور سال جاری اتفاق افتاده، بین دو طرف مذاکراتی برای حل تنش حکومت طالبان با جامعه بین المللی و راه‌های پایان دادن به انزوای اونا انجام شده. در صورتی که تأیید شود، این نخستین دیدار رهبر طالبان با یک مقام خارجی است. بر اساس گزارش، این دیدار نشان می‌دهد که حاکمان افغانستان برای گفتگو درباره راه حل‌های مشکلات فعلی این کشور تمایل دارند. رویترز مدعی شد از دیگر موضوعاتی که نخست وزیر قطر با رهبر طالبان مطرح کرده، نیاز به پایان دادن به ممنوعیت تحصیل دختران و اشتغال زنان در افغانستان است. با گفته رویترز، هرچند که ملا هبت الله تمایل چندانی برای سازش در احکامش نشان نداده، اما دیدارش با نخست وزیر قطر نشان میده که آماده هست در شرایط افغانستان راههایی را برای پایان دادن و انزوای این کشور و تقویت برنامه‌های امدادی جستجو کند. ایمان بعد در گفتگو با رویترز گفته که این دیدار بسیار مثبت بود و نخست وزیر قطر هم بر رفع ممنوعیت‌های تحصیلی و اشتغال زنان از جمله ممنوعیت کار اونا برای نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و دیگر گروه‌های بشردوستانه را مطرح کرده. گفته میشه که نخست وزیر قطر و رهبر طالبان همچنین در مورد تلاش‌ها برای رفع بحران انسانی در افغانستان و تداوم تلاش‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. نخست وزیر قطر در 21 ثور سال جاری به قندهار در جنوب افغانستان سفر کرد و دیدار علنی با ملا حسن آخوند نخست وزیر حکومت طالبان داشت. گفتگویی داشتم با جناب آقای سید عباس حسینی، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا ارزیابیش از این دیدار خواستم.
به دنبال اعلام خبر سفر نخست وزیر قطر به شهر قندهار و دیدار با نخست وزیر امارات اسلامی، از همون توی گمانه‌زنی میرفت با توجه به سطح بالای این هیئت دیپلماتیک اون هم به شهر قندهار که اصلا ملاقات‌ها و دیدارهای مهمی در این سفر صورت گرفته و تنها مختص به دیدار با رئیس وزرای امارات اسلامی نخواهد بود. به اون خاطر میفهم میکنم که از همون چیزا این قضیه به نظر برسید خیلی خبری به بار شوکه کننده یا تعجب برانگیزی نیست، اما مهم بازخوردها و نتایج این نشست هست. کشورهای مختلف همواره تلاش کردن که عنوان بال میانجیگر محوری در عرصه تحولات افغانستان نقش بازی بکنن که قطر در رأس به کشورها قرار داشته. بلد طول سال اخیر با دادن دفتر سیاسی به طالبان در حال که کشور دیگه حاضر به چنین کار نبود، قطر در رقابت با کشورهای دیگه از عربستان و امارات متحده عربی توانست که به حال به نقش محوری در عرصه تحولات افغانستان بازی بکنه، در حالی که با سایر کشورهای عربی تلاش داشتن خطر به انزوا و به حاشیه برانه در عرصه مناسبات منطقه و جهانی. اما به حال تنها اگر عرصه تحولات افغانستان را مد نظر داشته باشیم، این کشور با دادن دفتر سیاسی به طالبان و بعدم شکلگیری مذاکرات بین الافغانی و همچنین مذاکرات بین طالبان و آمریکا تبدیل شد به یک نقطه محوری و یک میانجیگر محوری و متمایز استاد سایر کشورها و میانجیگران نقش بزرگ میکنه. و باب این سفر به قندهار و دیدار با رهبر طالبان هم ناشی است که قطر جایگاه به خصوص و متمایزی در این زمینه با نون یک میانجیگر رسمی تحولات افغانستان داره و تلاش میکنه که کمک بکنه به روند این تحولات. اما با آنچه که مهم است خروجی این سفر هاست که آیا این سفر ها تأثیری بر مواضع رهبر امارات اسلامی یا مثلا محدودیت هایی که در حوزه حقوق بشر یا مثلا زنان اعمال شده خواهد داشت، نه باید منتظر ماند و دید. هنوز به حال هیچ گونه نشانی در این زمینه دیده نمیشه. اما خب در کنار این شاهد سفر رئیس کمیته پرندگان ناروی به قندهار بودیم که یان اگلند هم در سفر به قندهار با برخی مقام های امارات اسلامی ملاقات کرده و نکته مهم این ملاقات نوع رویکرد مثبت آقای اگلند هست که خواهان تعامل بیش از پیش با امارات اسلامی شده و بعد گفتن مقام های امارات اسلامی به او توضیحات دادن که در حال آماده سازی و نهایی کردن یک طرز عمل هستن برای بحث کار زنان و محدودیت هایی که به وجود آمده رفع خواهد شد و او با اطمینان در این زمینه صحبت میکرد. به خاطر این امیدواری وجود داره که این رفت آمدها مثلا سفر نخست وزیر قطر به قندهار و صحبت با رهبر امارات اسلامی بتونه که تاثیرگذار باشه و ما شاهد نشانه هایی از تغییر رویکرد طالبان و مثلا رهبری طالبان در عرصه مسائل افغانستان باشیم.
آقای حسینی، فکر میکنید به چه دلیلی این دیدار افشا نشده و دیگه اینکه آیا علت خاصی داره که بعد از این مدت این خبر افشا میشه و خبرگزاری رویترز به این مسئله میپردازه؟
لحن افشا شدن یا نشدن از دی به حال به همین مسئله تاثیرگذاری این نشست و دیدارها مهم هست که حال خروجی او به چه صورت هست و آیا خروجی لازم را داشته یا نداشته. فکر میکنم که نداشتن خروجی لازم یا دستاورد مشخص به حال سبب شده که این نشست و این دیدار افشا نشه، هرچند خب ممکن است که حال دو طرف توافق کرده بودن که به صورت محرمانه باقی بمونه. به خاطر میکنم پدرشان یه بوده که تارستن به نتیجه نهایی و قابل قبول این نشست پنهان مانده باشه. شاید یک بود قضیه باشه، اما بود دیگرش هم شاید درخواست های از سوی سایر کشورها بوده باشه که بخوان اونا هم با رهبر طالبان در قندهار ملاقات بکنن و خلاصه مخالفت طالبان با این روند و یکی تبدیل به یک رویه شبه که در آینده هم تکرار شده و فکر میشد یک دلیل دیگه باشه به این قضیه که نخواستن که این قضیه رسانه‌ای شده و افشا شده. نکته مهم دیگه که این قضیه وجود داره شاید این مسئله باشه که طالبا به گونه‌ای خواستن که نشان بدن به این قضیه که رهبری امارت اسلامی به صورت تحت تاثیر طرف‌های بیرونی پیرامون تصمیم‌گیری در اصل مسئول افغانستان نیست و نخواهد بود و به اون خاطر تصمیماتی که گرفته میشه بر اساس با درک اونا از شرایط و نیازمندی به حال افغانستان است و اونا بر تصمیمایی که میگیرن بر اساس یک نگاه کاملا افغانی و بر اساس بالون شورای رهبری که امارت اسلامی داره و مشوره هایی که واسطه مشاوران رهبر امارت اسلامی به او داده میشه، اینا بر اساس اون شرایط کاملا درون جناحی و کاملا افغانی تصمیمات خودشان میگیرن و این شایبه که رهبر طالبان تحت تاثیر به حال یک مقام خارجی روی کرده خودش تغییر اطلاعات رو به وجود میاره، نخواستن که بیشتر در بود داخلی نوعی والام اوتوریته و جایگاه والد و رهبری امارت اسلامی تحت تاثیر قرار بده. فکر میکنم که این قضیه هم میتونه یک دلیل باشه که والد همچنان والد رهبری به امارت اسلامی یک رهبری مقتدر و تصمیماش مبتنی بر درکی که صورت مستقل و نگاه ویژه داخلی بدون اینکه تحت تاثیر جریان خارجی قرار بگیره نشان بده. فکر کنم که هم از دلایلی باشه که سوا شده که دو طرف تلاش کردن که این دیدار پنهان بمونه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
خب ساعت 7:02 است. ما در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان می‌کنیم به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما و مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. وزیر امور داخلی ایران گفت که با مسئولین طالبان و مسئولین حاکم در افغانستان توصیه می‌کنیم که دقت کرده و مرزبانانشان را توجیه بکنند تا از اتفاقات مرزی رخ نده. احمد وحیدی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت ایران بیان کرد که در حال حاضر اوضاع و احوال کاملا آرام است و تردد مرزی برقرار است. و در ادامه تصریح کرد بر اساس اشتباهی که مرزبانان افغانستانی کرده و تیراندازی کردند، این تیراندازی مرزی اتفاق افتاد و یک شهید هم داشتیم و از طرف افغانستانی هم افرادی کشته شدند، ولی با توجه به دقت و تدبیر طرف جمهوری اسلامی و دقت و ورود به موقع طالبان و دولت مرکزی مسئله حل شد و فعلا در مرز مشکلی نداریم. وزیر داخلی ایران ضمن اشاره به این که متاسفانه تاکنون چند نوبت از اتفاقات داشته ایم گفت با مسئولین طالبان و مسئولین حاکم در افغانستان توصیه می‌کنیم که دقت کرده و مرزبانانشان را توجیه بکنند تا از اتفاقات مرزی رخ نده. وحیدی در ادامه در پاسخ به این سوال که برخی از مقامات اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های در مورد ایران دارند، آیا واکنش نسبت به پیام‌هایی که در فضای مجازی می‌گذارند خواهید داشت، اظهار کرد بعضی از افراد غیر مسئول یا لااقل در رده‌های اصلی مسئولیت اظهاراتی داشتند که بر اساس برخی گزارشات اونا را برکنار کردند. حرفای کاملا بیجا و غیر منطقی توسط یکی از افراد زده شد که بر اساس گزارشی که به ما رسید او را برکنار کردند. و تاکید کرد که ما با حاکمان افغانستان تعامل داریم، لذا طبیعتا هر حرفی باشه باید از طریق گفتگو حل و فصل شود. در سال 1402 خورشیدی 150 پروژه زیربنایی به ارزش 5 میلیارد و 240 میلیون افغانی در پایتخت عملی میشه. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل میگه که از میان 150 پروژه طرح شده 85 پروژه جاده سازی است که قرار هست در سال روان خورشیدی در شهر کابل عملی شوند. نعمت الله بارکزی گفت
امسال الحمدلله شهرولی کابل در پلانی که ساخته در کنار پلان عوایدی پلان انکشافی که ما داریم 150 پروژه است که از 150 پروژه 85 پروژه و پروژه سرکسازی است و پروژه های دیگر در بخش های تنظیف سرسبزی انکشاف شهر و بخش های دیگر است که به مجموعاً 5 میلیارد 240 میلیون افغانی مصرفش میشه و شهرولی کابل امسال به خاطر سال 1402 هجری خورشیدی 8 میلیارد افغانی در بخش عواید برای خود تارگت تعیین کرده و این در تاریخ شهرولی کابل بی سابقه است که از 100% بودجهش که اومه 8 میلیارد افغانی است 65.5% به گونه مشخص انکشافی است و در حدود 34.5% مصرفی است. یعنی تمام ادارات در کناری که بخش مصرفی داره بخش انکشافی هم داره، اما در تاریخ شهرولی کابل با این ارقامی که ما براتون یادآور شدم و با این فیصدی قطعا اتفاق نیفتاده بود. بدون شک شهرولی کابل شما میدونید یک نهاد مستقل هست از دید بودجوی و یک نهاد کاملا خدماتی است و ما تمام توان و کوشش خود را به خرج میتیم که امسال بتانیم این پروژه هایی که اعلان شده کلشان تطبیق شود، چون همگی بر اساس یک محاسبه و همچنان پلان آیدیتی که ما داریم تنظیم شده و در این راستا امسال یک افغانی هم وزارت مالی بر ما نمیتینه. بعد از تحول سیاسی ما یک افغانی وزارت مالی نگرفتیم و بعضی پروژه هایی که قبل از تحول سیاسی از طرف بانک جهانی ما میشد به شمول کیم دی پی یک پروژه کلان بود مطلقاً در حالت تعلیق است. تمام کارهایی که صورت میگیره امسال به ارزش 5 میلیارد 240 میلیون افغانی مطلقاً از عواید داخلی شهرولی کابل. اما در بحث پروژه سازی و پلان سازی بر اساس معیارهای علمی که وجود داره زمان شما پلان سازی میکنین 10% ریسک که باید مد نظر بگیرین، 90% کار باید شه، اما 10% ریسک مد نظر هست. خب بدون شک ما برای پلان بی و سی داریم. احیانا اگر 150 پروژه 2 پروژه تا 10 پروژه امکان داره که یا شرایطش مهیا نباشه یا به دلیل مشکلات اجرا نشه، باز پروژه های دیگه داریم که جایگزین بکنیم. بسیار اینطور نیست که شهرولی کابل تنها در شهر کابل برای امسال می 85 سرک را سروی کرده باشه و بره به خاطر اجراش.
یکی از مسائل دیگه ای که نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل به اشاره کرد دلایل بالا رفتن هزینه صفای شهرداری بود. اخیرا شهروندان کابل از این مسئله شکایت کردن و میگن که توان پرداختش ندارن. صحبت های نماینده شهرداری کابل را در این خصوص بشنوید.
صفای خوشما میدن در نمره های روشی بودن 700 افغانی است. در یک سال بودن 700 افغانی 600 افغانی میاید و در تجارتی کمی بالاتر، یعنی رقمی نیست که سر کسی فشار وارد شود. اما شاید یک سوال کلانی باش، خب چرا عواید قبالا رفته؟ در قدم اول شهرولی کابل جدا از صفایی که جمع‌آوری میکنه جایداد هم در شهر کابل داره، دکان هم در شهر کابل داره که اونا به کرا داده میشه. متاسفانه من میخوام چند نمونه واضح را برتان بگویم. بی نهایت دو فساد وجود داشت. نمونه واضح مجاهدین بازار که سابق بازار بوش میگفتن. اینا یک دکان را دکانای کجا بود، غرفه‌ای کجا بود، چون من نام نمیگیرم، فلانی خان با فلانی خان یک سلام علیک داشت و یک واسطه شده سر شهرولی کابل. این دکان ها را این آدم فکر کنه 200 300 دکان را گرفته بود به 1200 افغانی، حتی بعضیشان 800 افغانی. نه تنها که خودش دوج فعالیت نمیکرد، خلاف قانون جایداد را به کرا گرفته بود، به کرا داده بود به 30000 افغانی. یعنی یک فرد در این مابین وجود داشت که برای شهرولی کابل 800 افغانی یا 200 افغانی از یک دکان میداد، در این حال او را داده بود به 30000. آن شهرولی کابل چیکار کرد مجاهدین بازاره؟ شهرولی کابل هم به کس خاص دیگه او را نداد. هر جایدادی که شهرولی کابل داره مستقیما به داوطلبی میره. با داوطلبی هم کسی که اشتراک میکنه افغان است، از این وطن است، حق داره که استفاده بکنه. از این بابت است که عواید شهرولی کابل بلند میره. اگر مسئله نخواست هست، اگر مسئله پارکینگ های شهرولی کابل است، اگر مسئله بعضی کشتارگاه و جای دیگه شهرولی کابل داره یا نقاش که ما برش میگیم، تمام اینا الف تا یا میره به داوطلبی و داوطلبی شفاف ترین پروسه است که بر اساس اون میتونه ما عواید شهرولی کابل رو هم بلند ببریم و کسی بالای کسی دیگه هم ادعای نکنه. حتی تمام داوطلبی ها رو ما فیلم برداری میکنیم.
نماینده شهرداری کابل در مورد نحوه اجرای پروژه های شهری و همچنین در مورد سرمایه گذاری شهرداری کابل در بخش های مختلف شهری هم گفت.
اول شهرولی کابل یک ریاست مشخص داره به نام ریاست حفظ مراقبت کار که ما یک بخش از پروژه رو ناپیش میبره. بخش دوم پروژه ها به اعلان داده میشه، کلا اکثریت مطلق شرکت های داخلی هستن، کدام شرکت خارجی نیست. اونا میان شرطنامه را میبرن، آفر را میبرن، میبینن، نرخ خود نهایی میسازن و داوطلبی با مطالعات تکنیکی داره اشتراک میکنن. مسئله بعدی که در قسمت اداره محترم ملی متجیز دوست ما اشاره کرد، شهرولی کابل یک ریاست داره به نام ریاست حفظ محیط زیستی. کارش کاملا با اداره محترم محیط زیست در تکر نیست، هماهنگ هستن. اداره یا در چاپ ریاست ملی داره در اداره چی دی پالیسی ساز دی مستقیما پشی کلاس نه وی په هر ولایت یک پر ریاستونه لري. اما دلته کابل شهرول د اسناف سره کله چی کار کوي، نه وازی کابل شهرول ټول شهرولان په افغانستان کې، خو په کابل شهرول کې د ریاست په نور ولایتونو کې د امکان لري چې امریت یا عمومي مدیریت موږ کړ چې اسناف ته ورزو ک اوټل یا ک رستورانت یا هغه سی یو سنفی چې هغه د خلکو د صحت سره رابط لري خامخا چکلس ورته لرو چې وروره اگر نانوایی جور میکنی نانوایی باید اقش کشی باشه، اق متر مربع جای داشته باشه. اگر رستوران داری باید موادی که برای مردم عرضه میکنی به چه شکل باشه، در چه سرپوشیده باشه، خودت از دیسکش استفاده کنی. ماست تمام چکلیست هست و این چکلیستی هست که با تفاهم نامه با اداره متفاوت جور شده. شهرولی کابل سر به خود نبوده و او هماهنگی کابل وجود داره و این نمیتونه اداره مواجه بگید. مسئله بعدی که در قسمت سرمایه‌گذاری است، اتفاقا شهرولی کابل بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را هم جذب کرده. شهرولی کابل در حدود 48 جایزاد کلان در تمام شهر کابل داشت که از طریق پروسه پی 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 یا مشارکت عام و خصوصی به شکل بسیار شفاف که دهی کدام مافیا بازی هم نباشه، همگیش ما اعلان دادیم. هیچ وقت اعلان داده نشده بود که برادر ما 48 جایزاد در شهر کابل داریم. این پتانسیل کلان اقتصادی داره. اینجا مارکت هم جور شده میتونه، مختلط میکسیوز میتونیم مارکت و ساختمان های روشی هم داشته باشین. کیک پروپوزل طرح داره که الحمدلله در حدود از 48 جایدادی که ما یاد میکنم برتان بالاتر از 20 جایدادش برش طرح اومده، تنظیم شده و شهرولی کابل مینهش اداره که اداره که مالکیت شهر بر عهده داره او را بررسی کرده وارسی کرد. اینا عموما ما بین 20 تا 30 سال قرارداد میشه و بدون شک شهرولی کابل حقش، یعنی حق شهر او محفوظ است. اینا باز میره به دفتر ملاس برادر معاونیت محترم اقتصادی و رئیس الوزرا، از اونجا منظوری میگیره.
صحبت های نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل را شنیدید. نمایشگاه آثار دستی و صنایع تولیدی بانوان به هدف تحکیم روابط فرهنگی و تجارتی بین ایران و افغانستان در ولایت هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه ده ها اثر هنری، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شده تا به این گونه توانایی بانوان در کار، تجارت و تولید را نشان بده. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
نمایشگاه آثار دستی و صنایع تولیدی بانوان به هدف تحکیم روابط فرهنگی و تجارتی بین ایران و افغانستان در ولایت هرات گشایش یافته. در این نمایشگاه ده‌ها اثر هنری، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شده تا به این گونه توانایی بانوان در کار، تجارت و تولید نشان بدهند. مسئولان برگزاری این نمایشگاه میگویند که این اولین نمایشگاه بین المللی با عنوان نمای هریوا میباشد که با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شده است. سوسن کاظمی رئیس مؤسسه حامی زنان افغانستان و برگزار کننده این نمایشگاه گفت تولیدات متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی زنان در 10 غرفه به نمایش گذاشته شده تا بار دیگر تأکیدی بر توانمندی‌های زنان تجارت پیشه افغانستان باشد. وی تصریح کرد بخش فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نمایشگاه همکاری‌های بسیار خوبی داشته و در آینده نیز برنامه‌های مشترکی به منظور معرفی کالاها و صنایع تولیدی زنان افغانستان در قالب همایش‌ها و نمایشگاه‌ها برگزار خواهد شد.
امروز ما نمایشگاه تحت نام نمای هریوا توسط کار صنایع دستی بانوان هرات ما ایجاد کردیم. هدف از ایجاد این نمایشگاه تشویق هنر خود افغانستان و به خصوص زنان افغانستان. تمام فعالیت‌هایی که انجام میدن ما امروز به نمایش گذاشتیم.
در این نمایشگاه که در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شده، صنایع تولیدی از قبیل قالی، تابلو و ظروف مینیاتوری، گلدوزی، خامکدوزی و نقاشی به نمایش گذاشته شده است. شماری از غرفه‌داران در این نمایشگاه برگزاری چنین برنامه‌هایی را به منظور معرفی بیشتر کالاها و صنایع تولیدی زنان افغانستان حائز اهمیت دانسته، اما میگویند زنان تجارت پیشه و صاحبان کارخانه‌های کوچک تولیدی نیز نیاز به کمک‌ها و حمایت‌های مردم و حکومت دارند.
نمایشگاه خوبه که ما میتونیم بیشتر پیشرفت کنیم، بیشتر به در بین مردم آشنا شیم و میتونیم در آینده بخیر بیشتر از بیشتر نمایشگاه دیگه داشته باشیم.
برای تقویه و رشد هنر خانوما و برای از این که خانوما بتونن بیشتر تمرکز داشته باشن رو هنری که دارم، رو کارهایی که دارم و خیلی هم تاثیرگذار این نمایشگاه.
که از این نمایشگاه که بین المللی خیلی خوشحالیم که جنس ما شناخته میشه و تمام دنیا تبادل افکاری میشه.
در همین حال مجید خالقی‌نیا، مسئول بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، راه اندازی چنین برنامه‌هایی را به هدف تحکیم پایه‌های دوستی و توسعه تجارت و همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور دانست و اظهار داشت تلاش زنان تجارت پیشه و هنرمند افغانستان برای زنده نگه داشتن فرهنگ اصیل این کشور با ارزش است و جمهوری اسلامی ایران به منظور معرفی این فرهنگ‌ها و توسعه این روابط از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.
با توجه به اشتراکات خوب فرهنگی، تاریخی و زبانی که داشتن امتداد داشته و این گونه رویدادها میتونه قوام ببخشه این مسیر رو. خیلی خوشحال و خوشنود هستیم که امروز بخشی از این هنرمندان ما سرپرستان خانواده هستن که با خلق آثار هنری خود در واقع گذران میکنن و این تولید هست، این ایجاد اشتغال هست.
برگزاری این نمایشگاه مورد استقبال کم نظیر بازدید کنندگان قرار گرفته است. این شهروندان که از این نمایشگاه دیدن کردند، از زنان تجارت پیشه و بانوانی که با کمترین امکانات در شرایط فعلی برای صدها تن از دختران و زنان این حوزه از کشور ایجاد اشتغال کردند، تقدیر کرده و تاکید کردند زنان قشر فعال و پویای جامعه هستند و اگر شرایط برای آنان مساعد شود، قادر به ایجاد زمینه‌های شغلی فراوانی هستند. شهروندان هرات نیز از مسئولان محلی و مقام‌های بلندپایه در مرکز کشور خواستند برنامه‌هایی به هدف حمایت از کار و تجارت بانوان روی دست گرفته شود.
افتخاری برای ما و قوت قلب، انرژی گرفتیم از حضور خانم‌های عزیز تحت این شرایطی که خانم‌ها واقعا همگی از لحاظ روحی خیلی به هم ریختن و مشکلات روحی بر ما پیش آمده، ولی اشتراک از اینا در این نمایشگاه‌ها و به خصوص غرفه‌دارهای عزیز ما که صنایع دستی نا واقعا صنایع ارزشمندیه و این همیشه من میگم زنان افغان هرگز ناامید نمیشن و اونا همیشه باعث پیشرفت خود و خانواده خود هستند.
از سوی دیگر رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب افغانستان ضمن استقبال از برگزاری نمایشگاه نمای حریوا و حضور پررنگ زنان تجارت پیشه در این محل بر تداوم چنین برنامه‌های اقتصادی و حمایتی تاکید کرد و گفت قرار است در آینده نزدیک شماری از بانوان تجارت پیشه برای سفری نمودن یک دوره آموزشی در خصوص تولیدات و صنایع دستی به جمهوری اسلامی ایران سفر کنند. ادیبا وزیری رئیس این اتاق تصریح کرد برگزاری این نمایشگاه نشان داد که زنان تجارت پیشه و تولید کنندگان صنایع دستی از تلاش برای معرفی فرهنگ افغانستان و ادامه کار تجارت و تولید توسط بانوان خسته نمی شوند و از کمترین امکانات برای توسعه این فعالیت ها بیشترین استفاده ها را انجام می دهند.
با ایندی نزدیک، یعنی با همه گرد جوزا، خود ما هم برگزاری یک دوره آموزشی سروزه تا با یک تعدادی از خانمای تجارت پیشه به ایران میریم و میریم تا تجارب از اونا هم بیاموزیم تا بگیم که اونا هم بیاریم از کشور ما محصولات ما هم دیده کنم، یک روابط نزدیکی برقرار.
چند روز قبل نیز صنایع و آثار دستی زنان در قالب نمایشگاه حس همسایگی در شهر مشهد مقدس جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شده بود که بنا به گفته مسئولان خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هرات، این نمایشگاه با استقبال بی‌نظیر مردم روبرو شده بود.
خب، گزارش همکارم فیض احمد محمدی را شنیدید از هرات در ارتباط با نمایشگاه آثار دستی و صنایع تولیدی بانوان که با هدف تحکیم روابط فرهنگی و تجارتی بین ایران و افغانستان در ولایت هرات گشایش پیدا کرده. ما به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن Oh, أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
این موج زندگی بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکین چای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بر روی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
شما بهتر می دانید اصالت نمیشه خرید نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت اصالت یعنی دلت نمی آیه دل بشکنی دلت نمی آیه دروی دورنگ باشی دلت نمی آیه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی برش میگن چارچوب چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره پدر من نجار است میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی کسی که چارچوب داره اصالت داره من خوال خورد استم ولی شمایی که کلانتر استین شمایی که بزرگتر از مستین این چیزا رو بهتر میفهمه
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید موج اف ام رادیو دری همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتوانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، قندوز 90.1 مگاهرز و بدخشان 90.6 مگاهرز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. شما شنوندگان گرامی نشرات رادیو دری می توانین با ارسال پیامک از افغانستان و یا ایران نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین. مطمئن باشین مسئولین نشرات رادیو دری در جهت بهتر شدن برنامه‌های نشرات رادیو دری دیدگاه‌ها و نظرات شما خوبان را در نظر گرفته و در جهت برآورده شدن خواسته های شما خوبان گام‌های لازم را برمی‌دارند. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می توانند با شماره 0794-717144 و هموطنان و شنوندگان گرامی فارسی زبان ما در جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 با نشرات رادیو دری در ارتباط باشند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. یک بار دیگر سال روز ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض کنم. دبیر ستاد مرکزی برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه در نشست خبری برنامه های 34مین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت شعار 34مین مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه خمینی حقیقت ماندگار است انتخاب شده است. انصاری برگزاری مراسم 14 خرداد یا جوزا با حضور مردم بیانات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری را محوری ترین برنامه های مراسم 34مین سالگرد ارتحال امام خمینی عنوان کرد و همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی در قم و نجف خبر داد. انصاری با اشاره به جایگاه والای بانوان در مکتب امام خمینی رحمت الله علیه گفت برگزاری همایش با این موضوع در دستور کار قرار دارد. دبیر ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه برپایی نمایشگاه عکس و پوستر از وصایای امام راحل رحمت الله علیه، اجرای سمفونی روح الله، برپایی شب شعر و سروده ها، برگزاری قصه‌گویی با محوریت درس‌های امام راحل را از جمله برنامه‌های مهم مراسم ارتحال برشمرد. 14 جوزای 1402 هجری شمسی سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 34 سال پیش روح الله موسوی خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. صدر اعظم قطر با رهبر طالبان در قندهار دیدار کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان بشنوید.
سفر اخیر نخست وزیر یا صدر اعظم کشور قطر به ولایت قندهار در جنوب افغانستان ابعاد تازه به خود پیدا کرده. به تازگی رسانه‌های معتبر جهانی گزارش دادند که صدر اعظم قطر به طور پنهانی با رهبر طالبان در ولایت قندهار دیدار کرده است. یک مقام ارشد قطر در گفتگو با رهبر طالبان در قندهار در مورد چگونگی پایان دادن به تنش‌ها میان طالبان و جامعه جهانی بحث کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته است که محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر که وزیر خارجه این کشور هم است در 12 می با ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در قندهار گفتگو کرده است. رویترز به نقل از منابع آگاه خود که نام آن را ذکر نکرده افزوده است که این گفتگوهای محرمانه در جریان سفر آل ثانی به قندهار صورت گرفته است. در جریان سفر آل ثانی به قندهار طالبان فقط این را تایید کرده بودند که او با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده بود. اول اندک بعد طالبان اعلام کردند که مولوی عبدالکبیر جایگزین ملا محمد حسن آخوند شده است. این سفر نخستین سفر یک مقام ارشد خارجی به ولایت قندهار در جنوب افغانستان بود و اگر هم طالبان تایید کند که این مقام خارجی با رهبر طالبان واقعا دیدار کرده، شاید این هم نخستین دیدار رهبر طالبان و یک مقام خارجی باشد. تنش میان حکومت طالبان و جامعه جهانی به خاطر رعایت نکردن حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان و آنچه که نبود حکومت همشمول خوانده می شود، در این مورد این اختلاف و تنش های زیاد میان حکومت طالبان و جامعه جهانی به میان آمده است. بر اساس این گزارش، صدر اعظم قطر در دیدار با رهبر طالبان در مورد لزوم رفع محدودیت‌های تحصیل دختران و کار زنان در سازمان‌های ملل متحد نیز بحث کرده است. اینکه پاسخ رهبر طالبان چی بوده است، هنوز در این گزارش به آن توضیح داده نشده است، اما این خبرگزاری گفته است که ملا هیبت الله از رهبری او بعید به نظر می‌رسد که محدودیت‌های وضع شده را کم کند. البته این محدودیت ها بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان وضع شده است. تا هنوز کشور قطر در مورد این ملاقات هیچ اطلاعات رسمی را منتشر نکرده است، ولی گزارش رویترز می نویسد که دولت قطر تمامی جزئیات این سفر و ملاقات را با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در میان گذاشته است. بر اساس این گزارش، در دیدار صدر اعظم قطر و رهبر طالبان ضرورت مبارزه با تروریسم، ایجاد تسهیلات برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها هم بحث صورت گرفته است. ولی طالبان هنوز رسما دیدار رهبر خود با صدر اعظم قطر را تایید و یا رد نکردن و نه در این مورد موقف رسمی را اعلام کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رسانه ها در این مواره پاسخ نداده، اما یک فرد دیگر و نزدیک به طالبان و از مقامات پیشین آنان به اسم سید اکبر آقا به برخی رسانه ها گفته است که این دیدار در قندهار انجام شده است و او گفته است تنها دلیلی که این مقام ارشد خارجی یا صدر اعظم قطر به جای کابل به قندهار رفتن دیدن رهبر طالبان بوده. او گفته است آنجایی که من بدانم او با رهبر طالبان یا صدر اعظم قطر با رهبر طالبان آشنا شدند. ولی اگر هم تایید شود این دیدار با یک هیئت خارجی دیدار و ملاقات نخست خواهد بود، اما در زمان که چند پیش یک هیئت سازمان همکاری اسلامی به قندهار رفته بود و او هم میخواست که با رهبر طالبان دیدار کند، اما این هیئت سازمان همکاری های اسلامی با دیدار با رهبر طالبان در قندهار موفق نشد و این شاید هم نخستین باره باشد که چنین هیئت موفق می شود. ولی قطر یک کشور بسیار مهم برای طالبان هست و بود و این قطر بوده که اکثریت زمین سازی ها برای طالبان با جامعه جهانی کرد و حتی توافقنامه میان طالبان و آمریکا یا کشورهای خارجی در قطر به امضا رسید که به اسم توافقنامه یا همان قرارداد دوحه شهرت دارد. و بعد از این دیدار هم در سیاست‌های طالبان کدام تغییر مهم تا هنوز پیش نامد است؟
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. نماینده حکومت طالبان افغانستان در پاکستان با قدردانی از میزبانی ایران از میلیون‌ها پناهجوی افغان گفت طالبان هرگز گامی مغایر با منافع و یا نقض حقوق ایران بر نمی‌دارد. مولوی سردار شکیب احمد نماینده طالبان در اسلام آباد روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد گفت حکومت طالبان افغانستان مصمم به داشتن روابط خوب با تمامی کشورها به خصوص همسایگان و در صدر آن جمهوری اسلامی ایران است. و افزود که تجارت و روابط مردمی با ایران و پاکستان در دستور کار طالبان است و ما با توافقات خوبی برای گسترش همکاری های دو جانبه با همسایگان دست یافتیم. شکیب که دو ماه پس از تسلط طالبان بر کابل در اوت 2021 به عنوان نماینده هیئت حاکمه موقت افغانستان در اسلام آباد مستقر شد، اظهار داشت که دشمنان ملت افغانستان و ایران از مسائل آبی یا اتفاقات مرزی دو کشور ابراز خوشحالی میکنند و تلاش میکنند که به این اختلافات دامن بزنند، لذا این مسائل نباید از کنترل مسئولان دو همسایه خارج شود. مولوی شکیب افسود حقابه ایران مورد تایید افغانستان و حکومت طالبان است و ما این را یک مسئله حقوقی می‌دانیم و بنابر گفته وزیر انرژی طالبان مسئولان فنی دو کشور نیز در این خصوص با یکدیگر در ارتباط هستند. با این حال پدیده خشکسالی مردم افغانستان را نیز هدف قرار داده و باعث شده تا منابع آب در داخل این کشور کاهش پیدا کند. پس از درگیری روز شنبه میان مرزبانان ایران و افغانستان، بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفت طالبان خواهان تنش با همسایه‌ها و هیچ کشور دیگری نیست. شنونده های عزیز، سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر، سپاس از همراهیتان. تا بدین لحظه همراه میشویم در بخش کلام ناب با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید هاشمی نژاد با موضوع فضیلت به جای آوردن نماز اول وقت.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
حضرت عبدالعظیم حسنی روایت می فرماید از حضرت عسکری علیه السلام که حضرت فرمود کلم الله عز و جل موسی بن عمران، خدا با حضرت موسی تکلم کرد. قال موسی، موسی عرض کرد، موسی کریم علیه السلام، الهی ما جزا و من سل صلوات لوقتها، خدایا پاداش کسی که نمازهایش را اول وقت بخواند چیست؟ قال اعطیته سؤله و ابیح جنتی، خواسته های او را برمی آورم، بهشتم را به او مباه می کنم. انا علی علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید لیس عمل احب الى الله عز و جل من الصلاة، هیچ عملی پیش خدا محبوب تر از نماز نیست. فلا یشغلنکم عن اوقاتها شیء من امور الدنیا، چیزی از امور دنیا شما را مشغولتون نکند که از فیض نماز اول وقت باز مانید. بعد حضرت دلیلی از قرآن ذکر می فرماید فإن الله عز و جل، به درستی که خدای عز و جل ذم اقواما، گروهایی را مذمت کردند، فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که در نماز خود سهو میکنند، ساهونند، یعنی انهم غافلون، استهانوا به اوقاتها، یعنی سست میگیرند اوقات نماز را. حالا این مشتری را رابی اندازم، بعد نمازم را میخوانم، مشتری دوم میرسد، اینم راش بندازم، بعد میخوانم. امام صادق علیه السلام میفرمایند لکل صلاتین وقتان، هر نماز دو وقت دارد، اولون و آخرون، یکی اول یکی آخر، و اول الوقت افضله، اول وقت افضل نماز است، و لیس لأحد ان یتخذ آخر الوقت الا من علت و انما جعل آخر الوقت للمریض و المعتل و لمن له عذر. ببینید میفرمان کسی عذری دارد، مریض است، مشکلی دارد، عذر موجه شرعی دارد، نمازش رو دیر میخواند. اما انسانی که عذری ندارد، ذات اقدس احدیت او رو دعوتش کرده است که با او تکلم کند، وقت ملاقات خدای عالم به تو داده است، نباید این وقت رو تأخیر بیندازی. چقدر زحمت میکشی تو از یه عزیزی وقتی میگیری میخوای بری او رو ببینی، چقدر دقت داری، چقدر توجه داری. امکان دارد شما از یه مدیر عاملی، از یه صاحب منصبی وقتی گرفته باشی برای رفع مشکلت و سر ساعت نری، چقدر آماده میکنی خودتو. خدای عالم به تو وقت داده، بیا با من حرف بزن. و اول الوقت رضوان الله، کسی که نماز اول وقت میخواند خوشنودی خدا را کسب کرده است. و آخر الوقت عفو الله، و آخر وقت عفو خداست. و العفو لا یکون الا من تقصیر، و عفو نمی باشد مگر از کسی که تقصیری از او سر زده باشد. و ان الرجل لا یصلی فی غیر الوقت، و ان ما فاته من الوقت خیر له من اهله و ماله. کسی که نمازش رو اول وقت نمیخواند، اون چه از دستش رفته خیرش بیشتر از مال است و اهل است و زندگی دنیاست. تمام امور به ید الله است. شما برای چی نمازت رو تأخیر میندازی؟ مگه نه این است که ذات اقدس احدیت باید گره کار تو را باز کند، مشکل تو حل کند؟ خدا رحمت کنه مرحومای بهلول رو، شیخ خوبی بود مرحومای بهلول رضوان الله علیه. شو میگو من بچه بودم، عمرشون خیلی زیاد و بالای 100 سال، این قضیه که شون نقل میکنه مال 100 ساله بشه، من چه 5-6 ساله بودم، با مادرم سوار درشکه بودیم میرفتیم گناباد، چون اهل گناباد خراسان. یه وقتی که میرفتیم اوقات نماز شد، اصرار کرد مادرم به درشکه‌چی که توقف کن ما نمازمونو بخون. اونم گفت اگه پیاده شی من صبر نمی کنم میرم. خب باش برو پیاده کن. اینقدر این مادر توجهش به خدا بوده و توحیدش قوی بوده، پیاده شد. خب نماز اول وقت خوندیم و منم دلم شور میزد، هوا داره تاریک میشه، منم بچه بودم، من با مادرم تنها، چه کنیم؟ ماشینی نبود، همش درشکه بود. عصر یک مرتبه دیدم یک درشکه آمد به ما رسید، ایستاد، دیدم فرماندار گناباد پیاده شد، خودش نشست جلو بغل درشکچی، من و مادرمونو شاهانه نشست اول نشستیم عقب کالسکه و ما رو برد به گناباد. خدا خودش را در همه امور گاهی به ما نشان میدهد، ما خدا را نمیبینیم.
از اینکه شننده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.